درود بیفایان به ایران، درود بیفایان به همه شما دوستان عزیزی که بینند این برنامه هستین. امروز 17 اردیبهشت ماه 2584 و شاهنشاهی کوروشی برابر با 7 می 2025 میلادی است و این هم 59 گزارش اپوزیتی که تقدیم حضورتون میکنم. همونطور که دیدین روی تصویر، نام برنامه هست شاخاب پارس یا همون خلیج فارس، و دلیل انتخاب این نام این استش که دیروز بعد از اینکه دونالد ترامپ گفتش که من یک اطلاعیه مهم دارم در روزهای آینده، بلافاصله یک خبری در منابع فارسی زبان منتشر شد به نام اینکه قرار دونالد ترامپ نام خلیج فارس رو به خلیج عربی تغییر بده. اون مثلا اطلاعیه مهمی که میخواد بده اینه. و بعد که رفتیم دیدیم که خب منبع این خبر چیه، چون سخنان دونالد ترامپ که آدم گوش میدم چیز توش نبود. خب منبع کیه؟ منبع اسوشیتد پرس. اسوشیتد پرس منبعش کیه؟ منبع اسوشیتد پرس، منبع توییتر فارسی که ایندیپندنس فارسی بود، یعنی ایندیپندنس فارسی این خبر رو منتشر کرد به نقل از اسوشیتد پرس. اسوشیتد پرس منبعش که به نقل از دو تا مقام آمریکایی که نخواستن نامشون فاش بشه، یعنی فیک نیوز، خبر تقلبی، خبر ساختگی. حالا مثلا بری به اسوشیتد پرس بگی که این دو نفر کی بودن، میگه خب نخواستن نامشون فاش بشه دیگه، هیچ وقت هم جوابی نمیده. این منابعی که نمیخوان نامشون فاش بشه معمولا خبر فیک هستن، مگر اینکه خلافی ثابت بشه، که حالا تو همین 3-4 روز آینده میفهمیم دیگه که آیا واقعا این خبر صحت داشته یا به نظر من فیک هست این خبر. به خاطر اینکه دونالد ترامپ اولا تعارف نداره با کسی، یعنی دونالد ترامپی که ما شناختمش تو این سوالا تعارف نداره با کسی دیگه. جلو خود نخست وزیر کانادا میگه که گاورنر ترودو و کانادا ایالت 51 آمریکا باید بشه، از این حرفا. یعنی میخوام بگم تعارف نداره با کسی که بخواد مثلا چیزی رو قایم بکنی یا نگه. همین تمام این نخست وزیرها و رئیس جمهورها اومدن اونجا، هر چی دلش خواست بهشون گفت، یعنی نه اینکه بی تربیتی بهشون بکنه، ولی راجع به کشورشون و اینا. مثلا زمانی که این نخست وزیر انگلستان اومده بود اونجا، یه مطلقی راجع به جنگ جهانی دوم بهش انداخت که همه‌شون زیر سیبیلی رد کردن. یعنی میخوام بگم تعارف نداره این آدم با کسی. و راجع به اینکه اگه آمریکا کمک نمی‌کرد شما پس روسیه برنمی‌اومدین، یا پس پس آلمان برنمی‌اومدین، همچین چیزی گفت بهشون. بگذاریم. و اما راجع به ایندیپندنس فارسی که سردبیری این رسانه به عهده این خانم هستش که از بغل احمدی نژاد اومده آمریکا و شده سردبیر یک رسانه فارسی زبان. حالا اینکه پول این رسانه فارسی زبان از کجا میادم خیلی جالبه. دو مرتبه همون مسخره بازی ایران اینترنشنال که عربستان سعودی داره میده، هیچ منبع دقیقی هم تایید نمیکنه این مسئله رو. این ایندیپندنس فارسی هم تقریبا همین شکلی داره که حالا بر اساس گفته ها و شنیده های تایید شده و تایید نشده، پول این رسانه هم مثلا از عربستان سعودی میاد. حالا اینکه چقدر صحت داره این موضوع که آیا دولت عربستان داره این پول میده یا نه، مثلا یه عربستانی داره، یه ثروتمند عربستانی داره خودش مثلا تصمیم گرفته رسانه فارسی زبان رو بنزه، این دقیقا همون از میگم اینن مسخره بازی تلویزیون ایران اینترنشنال. و عرضم به خدمتون که این خبر منتشر شد و خیلی هم پر و بال بهش دادن و بعد دیدم نمیدونم تو توییتر ترند شده پرژن گالف پرژن گالف. و متاسفانه من میبینم که یه سری نیروهای سیاسی، بگم جوگیر، بگم شوت، چی بهشون بگم، و همینجوری دم میدم به این خبری که اصلا تایید نشده هیچ. یعنی اگه وقتی منبعش رو نگاه میکنه یه ذره شنبه خبری داشت باشه میفهمی فیکه این خبر، که دوتا مقام آگاه یا دوتا مقام آمریکایی که نخواستن نامشون فاش بشه این خبر رو دادن به ایندیپندنس و یه بحثاش پرس دادن. تو منابع خبری مثلا انگلیسی زبان هم اصلا این خبر نیمده. این فقط برای این خوراک خبریه منابع فارسی زبان شده و بلافاصله چند و شروع کردن برنامه لایو اینا گذاشتن که نه نام خلیج فارس و ایران نه معامله بشه از این حرفا. به نظر من دولت عربستان، دولت امارات، هم دولت‌های عربی که در جنوب خلیج فارس هستن، دغدغه‌شون نام اونجا نیست، نام اون خلیج فارس نیست. دغدغه‌شون اینه که یه دفعه یه موشک از طرف جمهوری اسلامی، از طرف حوثی‌ها به پالایشگاه نفتیشون حمله نشه، به فرودگاهشون حمله نشه. دغدغه‌شون این چیزاست، اینه که امنیتشون به خطر نیفته، امنیت شهروندانشون به خطر نیفته. این براشون مهمه و الان قراره که این مسئله حل بشه و از اون طرف قضیه یه عده زیادی هستن، حالا توضیح میدم جلوتر که اون عده کیا هستن، که نمیخوان این اتفاق بیفته، نمیخوان اونجا صلح بشه. سالهاست اونجا پول ریختن، اونجا برنامه‌ریزی کردن، شبکه سازی کردن، NGO و اینجور چیزا ساختن برای اینکه اونجا بی‌ثبات بشه، به هم ریخته باشه، برای اینکه دائما توش جنگ و هرج و مرج بشه و الان نمیخوان اینا با یه منطقه آروم عوض بکنن، برای اینکه همه نفعشون از دست میره و کلید ماجرام جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی رو که از هم باز کنن بندبندشو، یعنی اون هویت دشمنی با آمریکا رو ازش بگیرن، این تروریست بازی هم تموم میشه. تو کتاب کورت ولدون هم به این موضوع اشاره شده که تا زمانی که جمهوری اسلامی در اون منطقه هست و روی ایران نشسته، نمیشه با تروریسم مبارزه کرد، برای اینکه اینا یه جای هم دارن میرن اونجا، دو مرتبه تقویت میشن، برمیگردن به کشوری خودشون، برمیگردن به لبنان، برمیگردن به عراق، یمن و بقیه ماجرا. به هر حال این اصل داستان بود. و در مورد خبری که دیروز دونالد ترامپ منتشر کرد و گفتش که ما با حوثی‌ها صلح کردیم، بلافاصله شاید به فاصله یک ساعت بعدش یکی از این شبکه‌های عربی سخنگوی حوثی‌ها رو آورد روی خط و ازش پرسید، گفت داستان چیه، که اون هم گفتش که نه، اون آمریکایی‌ها و ما تماس گرفتن و از ما خواستن که حملاتمون رو به کشتی‌هاشون متوقف کنیم و ما هم متوقف کردیم، ولی ما از حقوق مردم فلسطین دفاع میکنیم، یعنی حملاتون مثلا به اسرائیل ادامه میدیم. البته امروز هم اسرائیل حمله کرد، زد تمام فرودگاه صنعا رو با خاک یکسان کرد، تمام هواپیماهاشون رو از بین برد. حالا من دیگه تصاویر اون رو براتون آماده نکردم و به هر حال این اتفاقی بود که تا الان افتاده در اون منطقه. اون چیزی که حالا ما از این طرف اون طرف من شنیدم از منابع دوستان آگاه هم بهم گفتن این هستش که دونالد ترامپ قراره در این مسافرت تمام میلیاردرهای آمریکایی رو همراه خودش ببره. چند تا از میلیاردرهای معروف از جمله ایلان ماسک، مارک زاکربرگ، جف بزوس، اینا قراره باشن همراهش و قراره حدود 3 تریلیون دلار قرارداد تجاری امضا بشه که ایران هم جزء این این قراردادها هست و 3 تریلیون دلار. برای اینکه متوجه بشه، ببینید بودجه مثلا ایران، بودجه که میبرن تو مجلس تصویب میکنن، اینا در حدود 200 میلیارد دلار در ساله و 3 تریلیون دلار سرمایه‌گذاری در کل این منطقه. مطمئن باشین که حداقل همون جوری که اون عباس عراقچی اومد گفتش که 1 تریلیون دلار فرصت اقتصادی است برای آمریکا، حداقل یه تریلیون دلارش به ایران. حتی خود این ثروتمندان عربستان و این منطقه خلیج فارس هم بعضیشون نمیاد که شریک بشن تو سرمایه گذاری. اینایی که میان این همه خرج برای دبی میکنن، برای اون یه ذره ساحل دبی، خب این همه چند هزار کیلومتر ساحل هست، ساحل بهتر هست در ایران که میشه روی سرمایه گذاری که شهرهای توریستی توش درست کرد، امکانات توریستی توش به وجود آورد، پول در آورد بعدن ازش. یعنی سرمایه گذاری صرف نیست، ازش پول در میاد. و جزایری که ایران داره همشون پتانسیل اینه، فقط بعد امنیت برقرار بشه، بعد این تروریست بازی تموم بشه، این حکومت مذهبی و اونم مرگ بر این و مرگ بر اون گفتن و پرچم سوزوندن اینا باید تموم بشه، که خب قاعدتا تموم میشه. به نظر من این ماجرا به اونجا ختم میشه و این در نهایت آسایش و آرامش و رفاه رو برای مردم ایران میاره و شکل حکومت چه بخوان چه نخوان عوض میشه بعد از بستن این قراردادها. من فکر میکنم که حتی در داخل این قراردادها بندهایی باشه که مثلا حکومت مذهبی بعد برداشته بشه، یا اینکه دیگه مذهبیون نمیتونن اثری بذارن توی تصمیم گیری ها. اما در طول این مدتی که این مذاکره در جریان بود، من هیچ صدایی از اپوزیسیون نشیدم که بیان بگن اوکی ما یه خواسته داریم، از زندانی سیاسی ایران همین الان آزاد بکنیم. خیلی خب، اگه مذاکره میکنید اینم خواسته ای اپوزیسیون ایران، زندانیان سیاسی رو آزاد کنید دیگه. اینو که میتونستم بگن، حالا اگه تو دلشون هم نیست حداقل میتونستم بگن، ولی این خواسته رو هم نداشتن. اینم دارم میگم برای زندانیان سیاسی داخل ایران که احتمالاً بعد از اینکه اومدن بیرون و این ویدیو رو دیدن بشنون که این اپوزیسیون عریض و طویل از مجاهد تا سلطنت طلب یه خط ننوشت که آقا ما خواستار آزادی زندانی سیاسی هستیم، یعنی جزء خواستهایی که میخوایم توی مذاکرات مطرح بشه. هیچ و هیچ تشکیلاتی هم به وجود نیومد که بگن خیلی خوب این پولایی که دزدیده شده اومده بیرون و ما میخوایم بریم ردیابی کنیم پیدا کنیم. هنوزم نیست همچنین تشکیلاتی توی هیچ قسمت از اپوزیسیون نیست. یعنی این وظیفه مردم ایرانه که این کارو بکنن، خود مردم باید این کارو بکنیم. اپوزیسیون، از اپوزیسیون، جمعیتی که به اسم اپوزیسیون میشنوین، همچین توقعی نمیتونید داشته باشید. و در ضمن تحلیل هایی که به اصطلاح نیروهای اپوزیسیون در این رسانه های فارسی زبان تو این چند هفته گذشته داشتن، تمامش غلط بود و یه مش پرت و پلا تحویل مردم دادن و ذهن مردم رو سعی کردن به انحراف بکشونن، حواس مردم پرت کنن. البته مردم داخل ایران اصلا توجهی نمیکنن، گوش نمیدن. این بیشتر خوراک به اصطلاح نیروهای سیاسی خارج هست که میبینیم وزنشون چقدر دیگه، چقدر تأثیرگذاری دارن، چه در روند تحولات داخل ایران، چه در روند تحولات خارج ایران. یعنی در جریان جنبش مهسا امینی ما شاهد تظاهرات چند ده هزار نفری، چند 20,000 نفری تو شهرهای بزرگ اروپا، آمریکا، کانادا بودیم، ولی آیا بهره برداری شد از این؟ آیا تونستن یه 50 تا 100 تا نیروی داوطلب از توی این جمعیت جمع بکنن و یه کاری باشون بکنن، برن مثلا همین ردیابی کنن این پولها رو، پولهای دوزی رو، یا کارهای دیگه، گروهی تشکیل بدن که بتونن مثلا پول به داخل ایران برسونن، به همین کسانی که قراره اعتصاب بکنن پول برسونن، شبکه سازی بکنن؟ ما که ندیدیم همین چیزی. و این وزن نیروهای سیاسی فعال، به اصطلاح فعالین سیاسی، فقط بلدن بیان این جوگیربازی ها در بیان سر همین اخباری که واقعا تأسف برانگیزه. و اما راجع به این که خب چرا یه عده‌ای نمیخوان اون منطقه توش صلح باشه، ببینید این فقط راجع به ایران نیست. حالا منطقه خاورمیانه که اصل گلش ایران هست و مرکز تحولات خاورمیانه همیشه ایران بوده، اصلا در طول تاریخ شما هر چقدر که تاریخ برین عقب میبینین هر کس که ایرانو داره بقیه خاورمیانه هم داره به نوعی، و اگه ایران نداشته باشه بقیه خاورمیانه رو از دست میده. برای همین ایران خیلی جای مهمی هست. و اما خب کیه که نمیخواد این منطقه امن بشه و ایران دست مثلا یه سری آدم خرافاتی دیوانه همین آخونده حکومت اسلامی باشه؟ و اصلا از اول این حکومت اسلامی در سال 1357 به توسط چه کسانی اونجا کار گذاشته شد و در تمام این سالها به وسیله چه کسانی ازش حمایت شد؟ یعنی اینی که مثلا بعضی میگن آخونده کلا سرشون نمیره، آخونده رو نمیشناسن، آخونده یه مش ابله خرافاتی هستن، هیچ کاری هم دستشون بر نمیاد. اگرم تا الان تو قدرتن فقط به خاطر کمکی که از اروپا و آمریکا بهشون شده، و اگرنه یه روزم نمیتونستن تو قدرت بمونن. الانم اون دست داره قطع میشه. هنوز اینا در تلاش و تکاپو هن که هجور شده این مذاکرات حداقل به هم بخوره، یعنی این جمهوری اسلامی رو بتونن به یه شکل دیگه حفظ بکنن، یا اینکه جنگ را بندازن. حالا مثلا من شنیدم بعضی میگن اگه جنگ محدود باشه مثلا فقط برن خونه خامنه ای رو بزنن، ممکنه جواب بده، ممکنه خوبم بشه، ولی ممکنه هم هست نشه. ریسکه، جنگ ریسکه و ریسک دو طرف هست. ممکن هم هست خیلی بد بشه، ممکن هم هست خیلی خراب بشه. عراق رو ظرف 24 ساعت رفتن تمام نیروی نظامیش از بین بردن، رفتن تو 10 سال گیر کردن تو. یا افغانستان اصلا نیروی نظامی نداشت ولی چند سال، 10 15 سال گیر کردن، آخر هم ازش اومدن بیرون بدون اینکه باز مرتبه طالبان اومد سر کار. یعنی جنگ میتونه نتیجه برعکس داشته باشه، مخصوصا جنگ وقتی به این حالت پارتیزانی بشه، اینا پخش بشن این ور اون طرف اون طرف، شهرهای دیگه قایم بشن، این کار رو بخوام بکنن سخت میشه قضیه. ولی وقتی که منطقی با صلح، با مثلا با مذاکرات و قرارداد برن جلو، راه های اینجور کارا بسته میشه و اون موقع کنترل شده تره. به نظر من منطقیه، منطقی تر اینه که با قرارداد این داستان اتفاق بیفته. و میگم وقتی قرارداد این نظامی بزرگ بسته بشه، به هر حال منحل میشه جمهوری اسلامی به خودی خود، به خودی خود که به خاطر در روند این تغییرات که قرار اتفاق بیفته. اما خود آمریکا الان، یعنی همون کسانی که نمیخوان در ایران و در اون منطقه امنیت صلح برقرار بشه، نمیخوان هرج و مرج ریشه کن بشه از اون منطقه، همون کسانی هستن که خود آمریکا رو داغون کردن. چند وقت پیش یه دو سه شب پیش فیلم مستند دیدم راجع به خاک، مسئله خاک در آمریکا و اینکه این کمپانی ها چه بلایی به سر کشاورزان آمریکایی آوردن و این چه صدماتی به محیط زیست آمریکا زده، به خاک آمریکا چه صدماتی زدن، به منابع آبی آمریکا چه صدماتی زدن، با محصولاتی یعنی محصولات تراریخته و اینکه مثلا دائما توی یه زمینی مثلا همینجور سال به سال پشت سر هم توی ذرت بکارن، این صدمه میزنه به خاک. کشاورزا این مسئله رو خوب میدونن. در آمریکا هم اینجوری نبوده، قبلا خود کشاورزای آمریکایی میفهمیدن که بعد محصولاتشون عوض بکنن دوره به دوره، و وقتی افتاد دست کمپانی ها سم دادن نمیدونم شوری که، بعد این باعث میشه که مثلا علف تو آمریکا زیاد، تو این خاک ها، تو این زمینه کشاورزی علف بیشتر در بیاد، بعد سم میزنن، بعد سم یه جوری دیگه صدمه میزنن به خاک. و خلاصه داکیومنتری دو سه ساعته بود که کامل این چیزا رو توضیح داد و نشون داد که چقدر مردم آمریکا، چقدر آمریکایی ها دارن با این داستان میجنگن، مخصوصا کشاورزا، و چه برچسبایی بهشون زدن. دقیقا مثل الان که میدونید هر کس که میاد یه حرف درستی میزنن روش یه بلافاصله برچسب میزنن. این فقط در فضای سیاسی ما نیست، در اون فضای فعالین اجتماعی هم که میان یه حرف راست میزنن، میان مثلا میگن این مواد خوراکی سرطانزاست. یه سری مادرهای آمریکایی جمع شدن، یه گروهی درست کردن تو اینستاگرام و این برنامه تو همین شبکه‌های اجتماعی داشتن فعالیت میکردن و چه بلایی سر اینا آوردن. از طریق رسانه‌های اصلی، تخریب شخصیت، ترور شخصیت و اینکه حتی رفتن سراغ حساب‌های بانکیشون. میخوام بهتون میگم تا اونجا هم جلو میرن. اینا همون آدمان، همون آدما، همون بانک‌هایی که این سم‌ها رو درست می‌کنن، اون مواد صاحب کارخونه‌ها هستن، کارخونه‌های مواد غذایی هستند و صاحب این زمین‌های بزرگ کشاورزی هستند، همون‌ها کسانی هستند که می‌خوان خاورمیانه هم ناامن بشه تا بتونن منابعشو با قیمت ارزان‌تری جارو کنن ببرن برای خودشون. اینجاست که استقلال ایران و آمریکا به هم گره خورده. یعنی الان آمریکا هم یه جور دیگه اشغال شده، با سیاستمداران فاسد، با کمپانی‌های فاسد، با سیستم بانکدارهای فاسد دنیا اشغال شده آمریکا هم. و این نبردی که الان در آمریکا است، نبرد اصلی در حقیقت برای استقلال آمریکا است. و این اینجوری خلاصه داره داستان میره. و استقلال ایران و آمریکا به نظر من به هم گره خورده، به همین دلیلی که من خیلی خوشبینم به اینکه این اتفاقاتی که داره انجام میشه به وسیله دولت ترامپ، اینها برای ایران در نهایت مثبت میشه. حالا میگم زیاد ما وقت زیادی به سمون نمونده، در همین ماهای آینده میفهمیم که این درسته این خوشبینی یا غلط بوده. زیاد لازم نیست 10 سال صبر کنیم، 20 سال صبر کنیم، نه، در این ماهای آینده متوجه میشیم، اثراتش رو میبینیم، اون چیزی که برای من مهمه اینه که مردم ایران رفاه و آسایش داشته باشن، مردم ایران آزاد باشن، بتونن خودشون در تعیین سرنوشتشون دخالت مستقیم داشته باشن. واقعا اگر نماینده ای مثلا میره تو مجلس، واقعا نماینده واقعی مردم باشه، حالا مجلس اسمش مهستان، هر چه اسمی که میخواییم روش بذاریم، اگه قراره یه سری آدم برن بشنن قانون تصویب بکنن برای اداره این کشور، واقعا نمایندگان واقعی خود مردم باشن در نقاط مختلف ایران. این چیزی که اون موقع میتونه به این نقطه خوبی برسه و همه جای دنیا میرسه، این خاصیت بشریت و خرد جمعی هست و امیدواریم که شاهد همچین چیزی باشیم. این چیزی که امروز در ایران هست، ما یک حکومت مذهبی که از خارج کار گذاشته شده در ایران و حمایت شده ازش، حتی یه جوری میتونم بهتون بگم تصفیه شد، یعنی حتی در بین همین آخوندهای ابله و همین مذهبیون بیشعور هم اگه دو سه نفر پیدا شدن که یه ذره شعورشون بیشتر بوده یا یه خورده احساس عرق ملی داشتن، خواستن یه کاری بکنن، اونا رو هم حذف کردن، ترور کردن، بمب‌گذاری کردن، اعدام کردن، به جرم جاسوس دستگیرشون کردن. خلاصه در طول همین تاریخ 45 ساله جمهوری اسلامی کم نبودن از اینجور آدمایی که به نوعی حذف شدن، اگه خواستن حتی یه خورده مسیرشون رو کج بکنن از اون مسیر نابودی ایران، یه خورده کج کنن که کمتر نابود بشه ایران، حذف شدن از سیستم. و امیدوارم که کلا این سیستم اصلا بپاشه و از بین بره، امیدوارم که این اتفاق بیفته و اینجوری من میبینم داستان. خلاصه امیدوارم که هم میهنان، دوستان سیاسی، فعالین سیاسی که سریع دچار جو میشن و زود واکنش نشون میدن، قبل از واکنش نشون دادن به یه خبری یه خورده فکر کنن. حالا ارتش سایبری داریم، کاملیه انتخابی فر داریم، یه سری مزدور داریم که میان پول میگیرن این اخبار رو منتشر کنن، ولی شما چرا باید جواب بگیرتتون؟ شما چرا انقدر راحت در تاثیر قرار بگیرین؟ یه خورده فکر کنین، یه خورده مسئول باشین در قبال کاری که میکنین، حرفی که میزنین، حتی یه ریتویتی که میکنین. من هم خیلی وقتا اشتباه کردم، مثلا یه پستایی رو توییت کردم، یه ریتویت کردم غلط بوده، رفتم پاک کردم دو مرتبه، یا اومدم نوشتم گفتم این اشتباه بوده. بهترین کار اینه که یه خورده صبر کنیم، یه خورده خودمون تو ذهن خودمون دو تا چهار تا کنیم قبل از اینکه بخوایم روی مطلبی واکنششون بدیم. هیچ کدوم از ما ایرانی ها دوست نداریم که نام اون خلیجی عوض و خلیج فارس تبدیل به نام دیگه ای بشه، هیچ کس دوست نداریم، مسلمه. و اونا اون کسانی هم که میان اخبار میدن بیرون مهندسی کردن افکار عمومی ایران، میدونن که چجوری میتونن این افکار عمومی رو به هم بزنن، شهر رو شلوغ کنن، یه اتفاق دیگه، یه گوشه دیگه بیفته، یه جور دیگه، یه حرکت دیگه انجام بشه. برای همین بعد خیلی حواسمون رو جمع کنیم. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. تا دیداری و بدرود.